ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب سیاسی میخواهد که در جلوگیری از تقلب در انتخابات همکاری کنند. رئیس اجرایی افغانستان خواهان فشار بر کمک کنندگان تروریسم شده است و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. فرمانده ماموریت قاطع درباره وضعیت امنیتی هلمند با والی این ولایت صحبت کرد. لوی سارنوالی میگوید ده ها کارمند دولتی به اتهام فساد دستگیر شدند. یک عضو ارشد کنگرس از حزب جمهوری خواه خواهان اقدامات بیشتر علیه روسیه شده است. تفصیل خبرها. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز با والی هلمند در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. جنرال اسکات میلر در دیدار با تورن جنرال محمد یاسین روی پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت هلمند نیز بحث کرد. محمد یاسین والی هلمند به رادیو آزادی گفت:
هلمند در وضعیت هم دارن هلمند اما هنگی در حمایت قطعی چه در افغانی قوتون و در حمایت در پاره میشتی و در غیر تعلیم تدوی و در در پاره در اغو سر دوی همکاری و نظریات و پیشنهادات پخته نوی.
دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند در یک خبرنامه از فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نقل کرده که گفته است ماموریت حمایت قاطع به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متعهد است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که ده ها کارمند دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی دیشب به رادیو آزادی گفت:
در یک سال اخیر ریاست دانسته 32 مورد از فساد اداری را شناسایی بکنند. در پیوند به 32 مورد حدود 50 نفر کسایی بودند که مظنونش بود از طرف اینا شناسایی شد. بعد از شناسایی و گرفتاری و مستندسازی و سارنوالی مربوطش غرض تحقیقات سپرده شده.
به گفته آقای رسولی بیشترین این قضایا مربوط به رشوه ستانی می شود. مقام ها در ولایت فرا می گویند که 7 نظامی افغان به روز پنجشنبه در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود این ولایت کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. غوث الدین ولسوال پشترود ولایت فرا به رادیو آزادی گفت این حمله بالای یک پسته اردوی ملی در منطقه گسکین صورت گرفت. به گفته وی مخالفان مسلح دولت 1 تن از نیروهای امنیتی را با خود بردند. از سوی دیگر در یک انفجار ماین در ولسوالی پشترود ولایت فرا 4 غیر نظامی به شمول 1 زن زخمی شدند. یک عضو ارشد جمهوری خواه در کانگریس امریکا خواهان اقدامات بیشتر علیه روسیه شده است. وی گفته است که به خاطر آنچه اعمال تهاجمانه روسیه در سوریه، اوکراین و جاهای دیگر خوانده می شود، اقدامات بیشتر به هدف مجازات روسیه روی دست گرفته شود. اظهارات دیروز اد رایس عضو مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پس از آن است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از اقدامات تازه به هدف تقویت امنیت انتخابات در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کانگرس آمریکا پرده برداشت. قرار است این انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود. ادامه اخبار. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه از شهروندان مقدونیا خواست که در همه پرسی روی تغییر نام این کشور رأی بدهند. موگرینی گفت مردم مقدونیا کلید آینده کشورشان را در دست دارند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا آخرین مقام غربی است که در آستانه همه پرسی 3 سپتامبر در مقدونیا به سکوپیا پایتخت این کشور سفر می کند. این همه پرسی راه را برای این جمهوریت یوگسلاوی سابق باز می کند تا عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را به دست آورد. مقدونیه و یونان در ماه جون توافق کردند که نام مقدونیه به مقدونیه شمالی تغییر کند. یونان با نام مقدونیه به این خاطر اعتراض دارد که یک ولایتش مقدونیه نام دارد. فدریکا موگرینی پس از دیدار با زوران زایف صدراعظم مقدونیه گفت دروازه اتحادیه اروپا برای شما باز است. واشنگتن ممکن است تهدیدهای خود در مورد اعلان تحریم‌ها علیه اعمار یک پایپلاین گاز طبیعی روسیه با آلمان را دوام بدهد. وزیر انرژی امریکا ریک پری که دیروز با وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک در مسکو سخن می گفت، از روسیه خواست که یک تولید کننده مسئول باشد و استفاده از منابع خود را به منظور اعمال نفوذ و بی‌ثباتی متوقف بسازد. هدف پایپلاین به نام نورد استریم 2 این است که ظرفیت پایپلاین موجود روسیه به اروپا را دو برابر ساخته و به 110 میلیارد متر مکعب سالانه بلند ببرد. این مقدار بیش از یک برچار تمام گاز مصرفی در اروپا می باشد. این پایپلاین که 1230 کیلومتر طول دارد منابع روسیه را از طریق بستر بحیره بالتیک به آلمان وصل می کند و راه طبیعی اوکراین را کنار می گذارد. کرملین می گوید که اعمار این پایپلاین هدف اقتصادی دارد. و طوفان شدید به نام فلورنس به سواحل کارولینای امریکا رسید و آب بحر را به سرکای شهرهای ساحلی سرازیر ساخته که در نتیجه آن حداقل 80 هزار نفر بدون برق ماندند. سطح آب بحر در حدود 3.5 متر بلند رفته که سیلاب‌ها را در جاده‌های شهرها سرازیر ساخته است. باران‌های شدید سبب شده است که سطح آب در روزهای آینده 1 متر دیگر بلند برود. شدت باد این طوفان که در اوج آن به 225 کیلومتر در ساعت می‌رسید، کاهش یافته و 155 کیلومتر در ساعت تخمین می‌شود. اکثریت شهرهای ساحلی ایالت کارولینا تخلیه شده و بسیار مکاتب و تجارتخانه‌ها تا ساحات ایالت جنوبی جورجیا مسدود می‌باشند. بیش از 1500 پرواز لغو شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. یک مقام کمیسیون گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به حیث مدیران این پروسه خیرین تلاشای خود را به خرج می‌دهد که این پروسه به هر قیمت شفاف و عاری از تقلب باشد.
اما رئیس بنیاد انتخابات شفاف میگوید که در رابطه با شفافیت انتخابات نگرانی زیاد است.
در بایی سه موارد مشخص، امنیت انتخابات، تفاهم سیاسی بر انتخابات و مسائل تکنیکی توجه جدی صورت نگرفت، رفتن به طرف انتخابات شاید یک چالش بسیار کلان خواهد بود.
شورای همکاری کاندیدان مستقل ولایت کابل میگوید اعضای برحال ولسی جرگه که خودشان را کاندید کردند باید از وظایف فعلی استعفا بدهند. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد فشارها بالای حامیان طالبان افزایش یابد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید که برنامه اداره انکشاف بین المللی آمریکا برای توانمندی 75 هزار زن در افغانستان ناکام بوده است. دو متهم که به مسموم ساختن جاسوس سابق روسیه در بریتانیا میباشند میگویند که آنها در ماه مارس به حیث توریست به بریتانیا رفته بودند، اما بریتانیا این ادعای آنها را رد میکند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یونیسف در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که احزاب سیاسی باید در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشروی با این کمیسیون همکاری کنند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب در صحبت با رادیو آزادی پس از آن یک بار دیگر بر همکاری احزاب با این کمیسیون تاکید کرد که عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دیروز تهدید کرد که در صورت عدم تضمین شفافیت انتخابات آینده در کشور را به ممانعت روبرو می کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر می گوید که متعهد به برگزاری انتخابات شفاف است، اما به گفته کمیسیون در این راستا به همکاری احزاب سیاسی، حکومت و ناصرین نیاز است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت که با تمام توان و امکانات تلاش میکنند که انتخابات پیشرو به گونه شفاف برگزار شود. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به حیث مدیران این پروسه خیرین تلاشای خود به خرج میده که این پروسه به هر قیمت شفاف و عاری از تقلب باشه و ما اطمینان میتیم که این عاری از تقلب وقت دایر میشه که مردم افغانستان همکار شوه و کاندیدا همکار شوه، احزاب همکار شوه، نهادهای ناظر و رسانه ها اینا همکار شوه، حکومت همکار شوه، همکاری بکنن با کمیسیون تا انتخابات عاری از تقلب برگزار شوه. ای آرزوی همه مردم افغانستان است، آرزوی کمیسیون است که یک انتخابات بهتر و خوب و قابل قبول به همه داشته باشیم.
این در حال است که بسیاری از احزاب سیاسی در افغانستان به این باورند که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی پر از تقلب و تخطی خواهد بود. این احزاب می خواهند که به هدف جلوگیری از تقلب در این انتخابات از سیستم بایومتریک استفاده شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که فرصت اندک است و استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات امکان ندارد. احزاب سیاسی با ابراز نگرانی می گویند موجودیت گسترده تذکره های جعلی که در آن استیکر کمیسیون مستقل انتخابات نصب شده اند به شفافیت انتخابات صدمه می زند. حکومت افغانستان به هدف بررسی چگونگی کمپاین سرتاسری توزیع تذکره های کاغذی و مشخص شدن تعداد دقیق تذکره های توزیع شده یک هیئت را توظیف کرده است. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دیروز تهدید کرد که در صورت عدم تضمین شفافیت انتخابات پیشرو مانع برگزاری این انتخابات خواهند شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که احزاب سیاسی با نظارت قوی از پروسه انتخابات در زمینه جلوگیری از تقلب در این پروسه با کمیسیون همکاری کنند. سید حفیظ الله هاشمی افسود:
نظارت قوی از پروسه صورت گیره. با کاندیدا و کسایی که تقلب میکنه، اگر او کاندید است، اگر او مامور دولت است و یا او اگر مامور کمیسیون است، اگر هر کسی که است یا نماینده حزب است یا ناظر است، اگر به یا اجازه داده نشه که تقلب بکنن و در انتخابات دست درازی بکنن و به خیانت و فساد همکاری هم بشون نشه، طبعا که پروسه شفاف خواهد آمد.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماه میزان، یعنی حدود 40 روز بعد برگزار شود. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، کمپاین یا مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه تا 2 هفته دیگر در 6 میزان آغاز و الی 26 میزان ادامه خواهد یافت.
گزارشی بود در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احزاب سیاسی باید در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو با این کمیسیون همکاری کنند. اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا اظهار می‌دارد چالش های سر راه روند انتخابات روز تا روز بیشتر می شود و اگر این روند برگزار هم گردد با مشکلات همراه خواهد بود. محمد نعیم ایوبزاد رئیس این نهاد تاکید می‌ورزد یافته های آنان نشان می دهد آمادگی هایی که باید برای برگزاری انتخابات گرفته می شد محسوس نیست. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در کنار چالش‌های امنیتی، بحران سیاسی روان در کشور، موضع‌گیری‌های احزاب در برابر روند انتخابات، وجود اختلاف‌ها میان رئیس دارالانشا و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و مشکلات تکنیکی در این کمیسیون را از چالش‌های بزرگ سر راه انتخابات می‌خواند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری تاکید کرد که با توجه به این چالش‌ها اگر انتخابات برگزار هم گردد با مشکلات همراه خواهد بود.
شدید نگران هستیم که اگر برای 3 مورد مشخص امنیت انتخابات، تفاهم سیاسی بر انتخابات و مسائل تکنیکی توجه جدی صورت نگیره، رفتن به طرف انتخابات شاید یک چالش بسیار کلان خواهد بود و افغانستان به طرف بحران خواهد برد.
آقای ایوبزاده میگوید رویدادهای پسین امنیتی در ولایت‌های بزرگ کشور نگرانی‌های جدی آنان را در پیوند به برگزاری انتخابات برانگیخته است. بعضی نهادهای امنیتی می‌خواهند تا تلاش‌هایشان را شتاب بخشند. وی تأکید می‌ورزد که بر بنیاد یافته‌های آنان آن آمادگی‌ها که باید برای برگزاری انتخابات گرفته می‌شد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات محسوس نیست. آقای ایوبزاده همچنان ادعا می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات در بیشتر مسائل بر راهنمایی حکومت عمل کرده و به طرح سفارش شده نهادهای ناظر توجه نداشته است. اما ریاست جمهوری افغانستان پیش از این بارها گفته است به هیچ نهاد و یا ارگان اجازه نمی‌دهند تا در امور انتخابات مداخله کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد که بر بنیاد زمان‌بندی قانون انتخابات 36 روز تا برگزار گذاریان باقی مانده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان انتقاد می کند و می گوید میکانیزم روشنی برای شفافیت این روند وجود ندارد و همین گونه عدم نشر فهرست رای دهندگان بر مبنای زمانبندی، موجودیت زورمندان و مراکز خیالی در ولایات، کمبود کارمندان زن در کمیسیون مستقل انتخابات و ادعا از موجودیت تقلب‌های گسترده در پیوند به روند انتخابات از سوی احزاب مواردی هستند که نگرانی‌های جدی را در پیوند به برگزاری انتخابات به میان آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات وجود چالش‌ها سر راه این روند را می‌پذیرد، اما تأکید می‌ورزد که انتخابات به زمان آن و به گونه‌ای شفاف برگزار خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و باز هم مطلبی داریم در رابطه با انتخابات. شورای همکاری کاندیدان مستقل ولایت کابل به ولسی جرگه میگوید که اعضای برحال ولسی جرگه که خودشان را به انتخابات آینده ولسی جرگه نامزد کردند باید از وظایف فعلیشان استعفا بدهند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار می‌دارد که مدت قانونی این کاندیدان باقی مانده، اما در کمپاین‌های آینده نمی‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
شورای همکاری کاندیدان مستقل ولسی جرگه ولایت کابل میگویند که آنده اعضای برحال ولسی جرگه که برای انتخابات آینده کاندیدند و از امکانات دولتی در کمپاین‌هایشان به انتخابات آینده ولسی جرگه کار میگیرند، این عمل خلاف قانون نافذه کشور بوده و آنان باید هر چه زودتر از وظایفشان استعفا بدهند. مسئولان این شورا روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که کار گرفتن از امکانات و امتیازات دولتی به نفع شخصی جرم است و کمیسیون مستقل انتخابات باید در برابر آن به گونه جدی اقدام نماید. عفیزالله بارکزی رئیس شورای همکاری کاندیدان مستقل ولسی جرگه ولایت کابل در مورد گفت:
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا وقت بار دوم و کرسی ولسی جرگه یا شورای ملی خود کاندید میتن باید استعفا بده، نباید از امتیازات و وسایل نقلیه تا بادیگاردا استفاده کنند. باید حکومت افغانستان به خاطر که ما یک پروسه شفاف انتخابات داشته باشیم باید در تطبیق قوانین همکاری کنند. وقت قانون وجود دارد. شورا وکیلای برحال که مجددا خود کاندید کردن ایناست امتیازاتی که دولت یا قوای مقننه برشان دادن سو استفاده بکنند.
رئیس جمهور غنی نیز تا حال چندین بار به برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان تعیین شده آن تاکید کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات در مورد خواست شورای همکاری کاندیدان مستقل ولسی جرگه ولایت کابل گفت که پروسه انتخابات به اساس برنامه تعیین شده و مطابق قانون به پیش می رود و به اساس قانون این قبل از وقت است که اعضای برحال ولسی جرگه استعفا بدهند. سید حفیظ هاشمی سخنگوی این کمیسیون
قانون مطابق
و میگوید با اساس قانون کمپاین را که برخی ها قبل از وقت آغاز کرده بودند آن را متوقف ساخته ایم، اما برای اعضای برحال ولسی جرگه در قانون استعفا ذکر نشده است. تا زمانی که به جای وای کدام وکیل دیگر و یا خودش نیامده باشد با اساس قانون به جای خود باقی بوده و از حق خود استفاده کرده می توانند. شورای همکاری کاندیدان مستقل ولسی جرگه ولایت کابل در حال در این مورد سخن میگویند که کمتر از 40 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است.
و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه دهل به تأکید اریک پرنس بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر روی تطبیق طرحش در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، پرنس چهارشنبه تأکید کرد که طرح پیشنهادیش در مورد بکار گماشتن قراردادی‌ها به جای بسیاری از نیروهای آمریکایی در افغانستان با کاهش مصارف جنگی و تقویت ظرفیت‌های جنگی در این کشور کمک خواهد کرد. پرنس در صحبت با شبکه تلویزیونی هل گفته است دقیق نیست که این طرح را خصوصی سازی نامید، بلکه این عقلانیت است. روزنامه در ادامه نوشته است با وصف حضور حدود 20 ساله آمریکا در منطقه شورشیان به حمله هایشان ادامه می دهند. به نوشته روزنامه 12% افغانها تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند و 23% دیگر در ساحات مورد منازعه بسر می برند. نشریه شورای اتلانتیک یک مطلب را در مورد تلاش های صلح در افغانستان نشر کرده است. این مقاله را عمر صمد، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه نوشته است. در آغاز این مطلب آمده است: در زمانی که طالبان در حال تصرف بخش‌های از خاک افغانستان هستند، شکست حکومت این کشور در حال افزایش است و نظریات شرکای منطقه‌ای افغانستان در مورد جنگ رو به دگرگونی است. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، نسبت به وضعیت بدبین به نظر نمی رسد. به نوشته مقاله نویس، ماتیس هنگام دیدارش در 7 سپتامبر از کابل در مورد موجودیت یک چارچوب و خطهای باز تماس میان دیپلمات‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر ابراز خوشبینی کرد. در ادامه آمده است: ماتیس باور دارد که این تماس‌ها ممکن منجر به یک پروسه آشتی بین افغان‌ها شود که حدود 2 دهه جنگ در این کشور را پایان خواهد بخشید. به نوشته مقاله نویس، 2 چیز در این مقطع زمانی روشن نیست. اول، در یک زمانی که ایالات متحده روی یک معامله صلح پافشاری می کند، شرکای کلیدی منطقه‌ای یعنی پاکستان، روسیه، ایران، چین و هند چگونه منافع در حال تغییر را مدیریت خواهند کرد؟ دوم، اگر مذاکرات ناکام شود، آیا طرح برای برخورد با یک رویداد غیر مترقبه وجود دارد؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشانها توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. 2 فرد متهم به مسموم ساختن یک جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا گفتند که آنها در ماه مارس به عنوان سیاح از شهر سیلزبری بریتانیا دیدن کرده بودند. سخنگوی صدراعظم بریتانیا اظهارات این افراد را کاملا دروغ خوانده است. این افراد متهمند که با استفاده از یک ماده فلج کننده اعصاب سرگی اسکریپال و یولیا دخترش را مسموم کرده بودند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ مشنوید.
چهره های این 2 شخص با چهره های مسنونینی که تصاویرشان در 5 سپتامبر از سوی بریتانیا نشر شد شباهت دارد. آنها هر نوع نقش داشتن در تلاش برای قتل را رد کردند. یکی از این مسنونین به نام الکساندر پتروف به تلویزیون دولتی روسیه آرتی گفت:
دوستان ما از مدت طولانی به این طرف می خواستند که از این شهر شگفت‌انگیز یعنی سالزبوری دیدن کنیم.
زمانی که از وای سوال شد که چرا شهر سالزبوری یک شهر شگفت‌انگیز است، مسنون دیگر که به نام روسلان بوشیروف معرفی شده است در پاسخ گفت:
به خاطر که آنجا یک کلیسای معروف، کلیسای سالزبوری وجود دارد. فکر میکنم نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان معروف است. این کلیسا به خاطر منار 123 مترش و موجودیت ساعت در آن معروف است.
یکی از این افراد گفته است که در جریان دیدار از بریتانیا شاید از نزدیک خانه سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس عبور کرده باشند، اما نمی دانستند که اسکریپال در کجا زندگی می کند. سخنگوی تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، اظهارات این 2 فرد را کاملا دروغ و دور از حقیقت خوانده است. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به روز پنجشنبه در این مورد واکنش نشان داد و در نشست خبری هفتوارش در مسکو گفت: او میگوید من یک سوال دارم، بریتانیا به کدام اساس این اظهارات را میکند؟ بریتانیا چرا میگوید که این مصاحبه دروغ است؟ مشخصاً چی چیز در آن دروغ بود؟ لحظات پس از نشر این بیانیه جانب بریتانیا ادعا داشت که این افراد وجود ندارند، اما حالا میگوید که اظهارات آنها دروغ است. مقام های بریتانیایی این افراد مشکوک را متهم کردند که ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک ساخت شوروی سابق را در بوتل عطر به بریتانیا قاچاق کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، میگوید در جنگ افغانستان برخی عوامل بیرونی فعال است و نیاز است تا علیه کشورهای حمایت کننده تروریسم فشار بیشتر شود. آقای عبدالله که در هندوستان با برخی از رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت برای جلوگیری از حملات خونین مثل ننگرهار تقویت استخبارات و حمایت نیروهای امنیتی افغان مهم است که حکومت افغانستان به گونه جدی روی آن کار می‌کند. فرید حلیمی گزارش دارد از کابل.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک سفر رسمی وارد هندوستان شده با برخی رسانه‌های هندی درباره وضعیت جنگ جاری در افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالله بر رسانه‌ها گفت کشورش با تهدید تروریسم روبروست مثل حمله ننگرهار که چگونه میتواند با آن مبارزه کند و میگوید که بالای کشورهای حمایت کننده تروریسم و گروه‌های دیگر فشار بیشتر شود و میگوید حمایت مردم وجود دارد. راه حل دوم این است بالای کشورهای حمایت کننده تروریسم فشار آورده شود. کشورهای کانان را از بیرون افغانستان حمایت میکند. آقای عبدالله هرچند از کدام کشور نام نمیبرد، اما پیش از این پاکستان و اخیراً ایران به این متهم هستند که مخالفین دولت افغانستان را پشتیبانی میکنند. آقای عبدالله میگوید که برای جلوگیری از حملات خونین مثل ننگرهار تقویت استخبارات و حمایت نیروهای امنیتی افغان مهم است که حکومت افغانستان به گونه جدی روی آن کار میکند. رئیس اجرایه با هیئت همراهش به هدف افتتاح دومین نمایشگاه تجارتی میان افغانستان و هندوستان به شهر بمبئی هند برای 3 روز سفر کرده است. حمله انتحاری به روز سه‌شنبه در ولسوالی مومندره ننگرهار در میان جمع تظاهرکنندگان که 70 کشته و 165 تن دیگر زخمی بر جا گذاشت واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخته است. موضوع فشار بالای کشورهای حامی تروریسم یک سو، اما حکومت افغانستان به دنبال حملات مرگبار بالای افراد ملکی در برابر جنگجویان حملات تهاجمی را اعلام کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید اداره انکشاف بین المللی امریکا که کمک برای توانمندی 75,000 زن افغان در پروژه میگوید که برنامه اداره انکشاف بین المللی امریکا برای توانمندی 75,000 زن افغان در پروژه پروموت در کارش ناکام بوده است. دفتر سیگار در گزارش تازه خود میگوید پروژه پروموت اداره انکشاف بین المللی امریکا یا سیگار در افغانستان پول مالیات دهندگان امریکایی را در این پروژه بیجا مصرف کرده است. مقیم نایب فشرده گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را که روز پنجشنبه در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده پیشکش میکند.
دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای پیشبرد پروژه پروموت در افغانستان 280 میلیون دلار را به هدف شغلیابی 75,000 زن افغان، تقویت زنان تاجر و تشویق آنها در امور تجارت اختصاص داده است. در گزارش تحقیقی اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان که امروز پنجشنبه به نشر رسیده گفته شده که تنها کار خوب این پروژه گماشتن 55 زن در سطح رهبری می باشد. دفتر سیگار در گزارش خود اضافه کرده می گوید این تنها کار است که به برکت پروژه پروموت در افغانستان انجام شده است. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از سوی کانگرس برای نظارت از مصارف پول مالی پردازان امریکایی در افغانستان ایجاد شده است. هدف پروژه پروموت توانمندی زنان در عرصه‌های اقتصاد، رهبری و مشارکت است و این پروژه در جهان یکی از پروژه‌های بزرگ USAID به شمار می‌رود. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان روز سه‌شنبه در مصاحبه در ارتباط با شکایت رولا غنی خانم اول و مسئول پروژه پروموت در افغانستان گفت در گفتگو شنیده که با زنان افغان از رولا غنی گرفته تا سطح پایین داشتم، همه گفتند که این پروژه خیلی ضعیف طرح ریزی شده است. رولا غنی در مصاحبه در سال 2016 میلادی گفته بود که بخش بزرگ پول اختصاص یافته این پروژه به عوض اینکه به زنان افغان برسد بیشتر در امور اداری و قراردادهای امریکایی به مصرف رسیده است. جان سوبکو به تکرار انتقاد کرده که این پروژه کمکی ایالات متحده در افغانستان بیفایده و به طور ضعیف پیش بینی شده است. هدف این پروژه در افغانستان فراهم آوری فرصتها برای زنان افغان است تا آنها بتوانند پست های رهبری را در عرصه سیاست، جامعه مدنی و بخش های خصوصی به عهده گیرند. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که آنها تا کنون معلومات درست به دست نیاوردند که گویا این برنامه به زنان افغان کمک کرده است. در این گزارش اداره سیگار ابراز نگرانی شده که در 5 سالی که از آغاز کار پروژه پروموت میگذرد، از پول مجموعی مصرف شده در این پروژه 89 میلیون دلار آن به قراردادهای 3 شرکت امنیتی و در امور اداری خارج از افغانستان اختصاص داده شده است. هنگام تهیه این گزارش رادیو آزادی، مسئولان پروژه پروموت در افغانستان برای تبصره در ارتباط به این گزارش سیگار در دسترس قرار نداشتند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز با والی هلمند در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. لوی سالنوالی افغانستان میگوید که ده ها کارمند دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. مقام ها در ولایت فرا میگویند که 7 نظامی افغان به روز پنجشنبه در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود کشته شدند. یک عضو ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا خواهان اقدامات بیشتر علیه روسیه شده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه از شهروندان مقدونیه خواست که در همه‌پرسی روی تغییر نام این کشور رأی بدهند. واشنگتن ممکن است تهدیدهای خود در مورد اعلان تحریم‌ها علیه اعمال یک پایپلاین گاز طبیعی روسیه به آلمان را دوام بدهد. و طوفان شدید به نام فلورنس به سواحل کارولینای آمریکا رسید و آب بحر را به سرکای شهرهای ساحلی سرازیر ساخت که در نتیجه حداقل 80,000 نفر بدون برق ماند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سکتور خصوصی افغانستان برگزاری 2 نمایشگاه تولیدات افغانستان را در هند در زمینه تقویت دادن داد و ستد تجارتی میان کابل و دهلی نو مهم می خواند. این نمایشگاه به روز چهارشنبه در شهر ممبئی گشوده شد و فردا شنبه نیز باز خواهد بود. ستار فروغ با رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان که اکنون در هند است از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که در این نمایشگاه کدام تولیدات افغانستان به نمایش گذاشته شدند.
نمایشگاهی که در هند در شهر بمبئی ایجاد شده، البته اقلام زیادی از افغانستان به نمایش در غرفه ها گذاشته شده که عبارت از کشمش، انجیر، بادام، انار، انگور، میوی تازه و میوی خشک افغانستان از ولایات مختلف، زعفران، سنگهای قیمتی، قالین، یخنهای مختلف، حتی از هدیه تولیدات فابریکات تولیدی افغانستان در اینجا به نمایش مانده شده که مردم زیاد از او استقبال کرده و استقبال میکنن و زیاد مردم از او دیدن میکنن و خرید و فروش زیاد میشوند.
به نظر شما برگزاری این نمایشگاه بالای تقویت داد و ستد تجارتی میان هند و افغانستان تا چی اندازه میتواند تاثیر مثبت بر جای بگذارد؟
هر نمایشگاه هایی که در هر جا البته به نمایش گذاشته میشه و تاثیرات خاص خود بین تجار، سرمایه گذار و مملکتین دو طرف البته داره، خصوصا نمایشگاهی که در بمبئی هندوستان البته ایجاد شده، یکی خواهد از لحاظ کلتوری و فرهنگی مردم هندوستان فرهنگ افغانی را بسیار خوش داره و میوجات افغانی را بسیار خوش داره و اقلام تولیدات صنعتی و صنایع دستی افغانستان را بسیار خوش دارن، به این ارتباط و تاثیرات زیاد دارن و همچنان اونا ملاقمندی دارن که داخل افغانستان زیاد سرمایه گذاری کنند.
گفته می شود که یک تعداد قراردادها هم میان تاجران و سرمایه گذاران افغان و هندی و شرکای آنها امضا شدند. لطفاً در این مورد معلومات بدین.
قراردادهای مختلفی در ارتباط برق سولری، برق زغال و سنگ و برق نوری بین تاجرای افغان و تاجرای هندی البته و سایر شرکای خارجی آن امضا شد که از 100 میلیون دلار البته اضافه بودند. و همچنان 12 قرارداد دیگه هم امضا شدن بین تاجرها و سرمایه‌گذارهای مختلف فابریکات ادویجات و سایر فابریکات دیگه که بوده. در مدت یکی دو روزی که پیر شده سرمایه‌گذاری های زیاد وجود آمده. البته این سرمایه‌گذاری ها از حدود صدها میلیون البته گذشته و من فکر میکنم که در فردا و دیگه فردا هنوز هم زیادتر شد.
رحمدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین ملی افغانستان بود که در مورد نمایشگاه ممبئی هندوستان سخن میگفت.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد، اما پیش از آن گزارش دیگر هم داریم در مورد واردات مواد نفتی و گاز مایع بی‌کیفیت از ایران به هرات. مسئولان ریاست مواد نفتی و گاز مایع ولایت هرات میپذیرند که در این ولایت به حد کافی گاز مایع و مواد نفتی بی‌کیفیت وجود دارد. شاپور صابر گزارش میدهد.
مواد نفتی و گاز مایع از کشورهای همسایه به طور گسترده وارد ولایت هرات می شود. توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات می گوید تجارت گاز و مواد نفتی در دست حلقات مافیایی است و با همدستی حکومت و تجار ایرانی مواد بی کیفیت را وارد افغانستان می کنند.
یکسری تاجرای ما و شما و حکومت ایران در قسمت تیل بی کیفیت اینا همه یک زده‌بندی وجود داره که ذخیره های در خاک ایران جور شده که اونا تل بی کیفیت و همراه گاز قرار گفتی که خود نرم استاندارد افغانستان که در اونجا وظیفه داره، رئیس نرم استاندارد پیشنهادی که با ما داشتن، در اونجا تل ها با همدیگر مخلوط میشه، تل بی کیفیت میشه.
مسئولان ریاست مواد نفتی و گاز مایع هرات میپذیرند که گاز و مواد نفتی بی کیفیت از کشورهای ایران و ترکمنستان وارد این ولایت میشود. انجینر محمد زمان مدیر فنی این ریاست میگوید اداره نرم و استاندارد و جیوکم از واردات این مواد بی کیفیت به خاک افغانستان جلوگیری نمی کند.
تمام مرزها زیر کنترل و نظارت از واس. این که تیل بی کیفیت میاد در تبانی با اونا، چون اونا یک کمپانی خارجی است. اونا چی پروای ما شما را داره؟ تقاضای ما از دولت مایی است که ما کادرهای بسیار مسلکی داریم که اونا را در کار پرتن.
اما مسئولان اداره نرم و استاندارد ولایت هرات اتهامات وارد شده بر این اداره را رد می کنند. عبدالواسع خادمی آمر نرم و استاندارد هرات می گوید مواد نفتی و گاز بی کیفیت از طریق بنادر نه، بلکه به طور غیر قانونی و قاچاقی وارد افغانستان می شود.
تیل کم کیفیت عوامل متعددی داره، من رد نمی کنم، عوامل مختلفی داره. یکی از جمله از او عدم آگاهی از چگونگی استفاده از تیل مطابق به معیارات ماشین یا ماشینری که دارن، یکی تورید تیل کم کیفیت به داخل خاک افغانستان از مرزهای قاچاق و مرزهای خلاف مرزهایی که در او حاکمیت قانونیه، یکی تورید تیل به صورت معافیه.
واردات مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت به ولایت هرات همواره مردم را متضرر ساخته است. روزانه ده ها تانکر از این مواد از طریق بنادر اسلام قلعه و ترگندی وارد این ولایت می شود. مسئولان محلی ولایت هرات با اینکه از کنترل بر مرزها سخن می زنند، اما دیده می شود که کالاهای قاچاقی به طور گسترده از کشورهای همسایه وارد این ولایت می گردد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو زادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با تهدیدات و حملاتی که مکاتب بعض مناطق در معرض خطر آن قرار گرفته و متضرر و محروم شدن شاگردان از درس و تعلیم، با محترم غلام اسحاق حسن کارمند دفتری یونیسف در بخش محافظت اطفال گفتگو شنیده داریم. آقای اسحاق در آغاز برنامه در رابطه با تهدیدات و حملاتی که در سال 2018 بالای مکاتب صورت گرفته صحبت می نماید.
در این 6 ماه اول 2018 ما تقریبا 131 حمله بالای مکاتب ثبت کردیم که او شامل میشه به حمله مستقیم و یا تهدید و یا جنگ در برابر مکاتب که از اون اطفال متضرر میشه و ترس و حراس را در مکتب نمیه و والدینشان هم نمیمانه که در مکتب بیا، به خاطر که اوج خطر مواجه هستن، جنگ است در نزدیکای مکتب، به همون خاطر نمیان، یا دارک حمله شده. ما شما شاهد بودیم در چند ماه قبل در جلال آباد بسیار حمله شد، در فرا که حمله شد، در اونجا بسیار مقاطع متضرر شد، اطفال بزموند. در اثر اینمی 131 حمله که ما گفتیم که سر مکاتب صورت گرفته، در اثر اینا 1021 مکاتب بسته شده.
آقای ایساق، بغیر از ولایت فرا و ننگرهار، دیگر کدام ولایت در معرض خطر تهدیدات و حملات مخالفین قرار دارد؟
ساحات که زیر تهدید است، ساحه زون جنوب شرق است که پکتیا و پکتیکا و غزنی اینمی جایی را در بر میگیره، و شمال است که فاریاب و سری پول و ای ولایت هستن، و حوزه غرب است، حوزه زونی مرکز است، تقریبا 12 ولایت دیمه، 7 ولایت دیمه، و حوزه شرق است و غرب و جنوب است، قندار و طرف های مروزگان و قندار و زابل، و در مشرقی شما می فهمید که بسیار زیاد دمی وقتا بسیار زیاد حمله سر مکاتب صورت گرفته، و شما شاهد هستین که چند مکاتب در داده اونا را، ولسوالی ممندره یک چند مکاتب بود که اونا در داده اسنادش و ادارهش در داده بود.
در اثر این تهدیدات و حملاتی که بالای مکاتب شده، چقدر شاگردان از تعلیم و درس محروم شده؟
در می 6 ماه اول 2018 که ما تعداد چی کردیم، 131 حمله بود، از اثر اونا 500 هزار طفل محروم مانده از مکتب، و از جمله اونا چند مکاتب پس باز شده بعد اثر دادخواهی یونیسف همراه دولت.
اگر جلوی این تهدیدات و عملات گرفته نشود، عواقب این شاگردان و جوانان و اطفال چی خواهد شد به نظر شما؟
بله، اگر جلوی اینمی حملات این چیزا گرفته نشود و اگر طرفین جنگ قوانین بشر دوستانه را چی نکنه، مراعات نکنه، و حتی اسلام هم بسیار قائل است به حق تعلیم برای اطفال که میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، که اونمو میگه که طلب علم که از فرض است سر کل مسلمان ها. اگر طرفین جنگ کلگی میگه ما مسلمان هستیم، باید اطفال از حق تعلیمشان محروم نکنه. صحیح عواقبشان همی هستن. ما میدانیم در جامعه که تعلیم نباشه، تحصیل نباشه، بنیادش و آیندهش هیچ درخشان نیست. مسئولیت والدین ما می هستن، مسئولیت دولت ما می هستن که برای اطفال حق تعلیم بده و زمینه برش مساعد کنه تا یک آینده درخشان داشته باشه، به خاطر که تعلیم روشنایی است. وقتی که یک جای روشنایی نباشه دیگه، تو آینده تا دیدن نمیتانی.
خب فعلا وضعیت مکاتب در مناطق دوردست و مناطق که زیر تهدید است چگونه میباشه؟
دمی وقت خوامی تقریبا 719 مکاتب پس باز شده، از جمله 1021 ما اینا پس باز شده، شاگردان به مکتب میرن، ولی هنوز هم تقریبا 302 مکاتب هنوز هم بسته هستن. از اونا بسیار شاگردان متضرر شده که محروم شده از درس تعلیمشان، و این مکاتب بسته شدن و هدف قرار گرفتن، این تقریبا ای تو اونیست که یگان وقت می باشه یگان وقت نمی باشه. مثلا قندوز پارسال که سقوط کرد، دو مکاتب بسیار متضرر شد. فرا که ام سقوط کرد، بسیار زیاد متضرر دید اطفال. این همی تو یک تحول کلان که میاد، باز از او چی مکاتب بسیار چی میشه، متضرر میشه.
در قسمت ادامه آموزش درس و تعلیم شاگردان، دفتر یونیسف با دولت چی همکاری هایی را انجام داده؟
دولت یک اعلامیه را امضا کرده به نام سیف سکول دکلریشن، یا مکاتب باید مسئول باشه برای اطفال، هدفش همی هستن. شما شاهد هستن که بسیار مکاتب از طرف جنگ هست، اونا چی میشه؟ اشغال میشه، از به حسی پوسته از پیش استفاده میشه. به او خاطر وقتی که او پوسته اوجه باشه، طفل رفته نمیتونه به مکتب. به امو خاطر یونیسف دادخواهی میکنه همراه دولت و همراه مخالفین هم، و سر دو طرف صدا میکنه که باید مکاتب هدف قرار نگیره و اطفال از حق تعلیمشان محروم نکنه. و همچنان یونیسف ساحه دوردست که اوجه سیستم رسمی دولت مکتب نیست، بازوی ما یک سیستم دیگه دارن که ما میگیم کمیونیتی بیس ایژوکیشن، یا دمو محل که است دمو جا ایژوکیشن برش فراهم میکنیم، سازار را ترینگ میتیم که چه قسم موجه اطفال در تقریبا ما به تعداد 1000 استاد را ترنینگ دادیم که وجه بره در امون کمیونیتی در امون محل برایشان تدریس گونه برای اطفال. مثلا یک حالت دیگه میاد، حالت ایمرجنسی میاد، حالت اضطراری، در وجه باز ما یک سیستم دیگه دارم، اکسلریتد لرنینگ سیستم، که اموجا سیستم بیخی رسمی نمی باشه که یک سال باشه، به خاطر که ما اگر قضیه بادغیس ببینیم مالی، از بادغیس از دست خوش سالی مردم رفته به هرات، اونجا در کمپ است، در خیمه هستن، اونجا خو در سالها نمی باشه، یک چند وقت می باشه، به مو خاطر که در مو وقت اطفال ضایع نشوه، برای اونا یونیسف زمینی تعلیم مساعد میکنه. بخش داریم به نام ایجوکیشن ان ایمرجنسی یا تعلیم در حالت اضطرار، و به امون خاطر است که نمی تو یک حالت که مردم داخلی بیجای میشه یا از پاکستان یا ایران از دو طرف ها میه، سیستم نمی باشه، در کمپ می باشه، او جا در امون وقت باز این همی ایژوکیشن این امرجنسی که هست، اونا میرن اونا جا زمینی تعلیم برای چی شاگرد و طفل ها مساعد میکنن.
خب در رابطه به پلان های آینده دفتر یونسف بر ما معلومات بدین که در آینده اگر کدام مکتب یا کدام ساحه دوردست بازم زیر تهدید قرار بگیره، چی برنامه ها و چی پلان هایی را در نظر دارد؟
یونسف متعهد هستند که به خاطر بهبودی اطفال کار کنه و به حق تعلیمشان برسه. یونسف دادخواهی میکنه امرای دولت و امرای مخالفین هم که چی مکاتب زیر حمله قرار نگیره، و یونیسف در جایی که ضرورت است و دولت دسترسی نداره اوجه تعلیم مساعد میکنه، و هر وقت که یک جای حالت اضطرار باشه و ایمرجنسی باشه ما اوجه رسیدگی میکنیم و مو مکاتب و مو سنتر که چی هست او رو ایجاد میکنیم که تا اطفال اوجه مصروف باشه و از حق تعلیم محروم نبانه.
خب در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر خواست و پیامتان مشنویم.
خواست ما می هستن، ما از طرفین جنگ خواهان هستیم که مکاتب هدف قرار نگیره، و دین مبین اسلام اوامر شمی است که باید مکاتب و مرد اطفال از حق تعلیم محروم نشوه، و همچنان قوانین بشر دوستانه بین المللی هم همین تقاضا داره که مکاتب که است و یک جای است که جای امن منفعه است، قوانین بشر دوستانه و حتی در اسلام هم جواز ندارد که سر او حمله قرار بگیره، و ما از دولت هم خواهان هستیم که بسیار با جدیت هم سیف سکول دکلریشن که ما پیشتر اشاره کردیم که او را تطبیق کنه، ساحه تعلیم برای اطفال بسیار مسئول بسازه تا که اطفال تشویق شوه و والدین هم تشویق شوه و بدون کدام تشویش اطفال خود روان کنه به مکتب و حق تحصیل خود ادامه بده.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشیتان آرزوی ماست. آیا خانواده ها در خواستگاری فرزندانشان دروغ میگوین یا صادق هستند؟
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفتن که بچهشان باسواد است.
دروغ گفتن در خواستگاری چی عواقب دارد؟
یکی خوب اعتمادی در بین هر دو طرف بوجود میه و حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب بوجود آمده.
از نگاه دینی دروغ در خواستگاری چگونه یک عمل است؟
اولین کاری که اسلام بسیار به او تاکید میکنه که به دروغ گفته نشه، این در شریعت بالکل ناروا است، خوب نیست به این کار نشه.
شنونده های عزیز، خواستگاری پیشنهاد ازدواج شخص به فردی است که به عنوان همسر انتخاب نموده است. در جوامع معمولاً ازدواج با خواستگاری مرد از زن شروع می شود. نکته‌ای که در این برنامه جا دارد این است که افراد قبل از ازدواج صادقانه وضعیت جسمانی و موقعیت زندگی خود را برای طرف مقابل توضیح دهند. این مسئله امر لازم و ضروری می باشد. دروغ گفتن در مورد سن، شغل، تحصیلات، تجارت یا تأهل، بیماری‌های مهم برای فردی که قصد ازدواج با او را دارید، از نظر قانون مدنی و احکام فقهی ممنوع و حرام است. اکنون در مورد موضوع دروغ گفتن در خواستگاری گزارش را من مهریه انوری تهیه نمودم که فرشته ندا آن را تقدیم می کند.
با ما باشید. شنونده های عزیز، گفته می شود خواستگاری نقطه مهمترین تغییر در مسیر زندگی است، مسیری که می تواند همراه خوشبختی باشد یا نباشد، و یکی از موارد که میان برخی مردم رخ می دهد همانا دروغ و فریب در خواستگاری است که زندگی دو فرد و یا دو خانواده را متزلزل می سازد، که متاسفانه ایده از مردم در خواستگاری با الفاظ دروغ می خواهند به اصطلاح دل جانب مقابل را به دست بیاورند و تهداب زندگی دو جوان را با دروغ بگذارند. چنانچه محبوبه یکی از باشندگان منطقه دیدانای کابل با یک چنین دروغی مواجه شده است. وای از خواستگاران دروغگوی دخترش قسم می کند که خیلی ضرر دیده است.
دروغ اول خودم مادرم و بچه در نزدیکای خانه ما بودیگر یا در جنگا رفتن چی کود کردن رفتن لوگا رفتن جنگا که آرام یاد آمد اول پیش دختر ما که این بچه را عکس شاور کنی بچه تو راست که در انجینر در ایران که پاتمان آباد میکنه وی میکنه خوراستی واقعیت ما دیگر چیز گفتن نتونستم دیگر وقتی که بچه را که آمد شینی دختر ما گرفت رفت تقریبا دو ماه با سی ماه با سی آمد که آرسی بودی که این بچه ما امروی ما جنگ کرده و تو کرده این نمی میارسی شکنم بچه همه خیزمه وقتی که آمد نایفامه قد نخود آورده بودک دونم نخود بچم خودان چی فیل کرد چی نکرد بخی یکی ما کار گم شدیم وقتی که بچه همه چلسی پوداری موتاد گفت یکان دینام یالم پنج تا اولاد سرمست مغنان میتون کرده دختر خو یک ماش خودم هست که بچه جوانمک شوید در دان انتاری بپرانیش خدا مادرش هم در دان تو بپرانیمی آمد مرا بازی دادک وقتی بچه نیکار داشت نیباره چیز نروش یک پوداری بودک.
قابل ذکر است در هنگام خواستگاری صداقت اولین و مهمترین اصل است. محمد شفیع باشنده کابل میگوید در هنگام خواستگاری از وضعیت مالی حقیقت تمام و کامل را گفته است. الحمدلله الان هم اوضاع روبرا شده و زندگی خیلی خوبی هم دارد و توقع همسرش در حد توان وی است و هیچ مشکل هم ندارد. انشالله همه به این توجه داشته باشند که صداقت خیلی مهم است.
ولاد رو گفتم خو کار خوب نیست خو باید چیز در نظر بگیره قرار میخواستگاری که من این زندگی ساده نیستی خو ساتری نیستی زندگی دو شخص است که باید بر رضایت اول خو بر رضایت هر دو جانم گرفته شوه و خاطر که ما گرفتیم هم از نزدیک گرفتیم میشناسیم دیدن مثلا بچه‌رم دیدن دخترم دیدن که موافقه هر دو جانب بوده که باز چیکار درو دبی نبوده دیگه.
آمار و ارقام رسمی در دست نیست که چی تعداد از طلاق‌ها به دلیل فریبکاری و دروغ زوج‌ها در حین خواستگاری رخ می‌دهد، اما حتما هر کدام از شما در میان اطرافیانتان با چنین موارد مواجه شده یا شنیده اید که کسانی به امید ازدواج کردند اما بعد از شروع زندگی متوجه شدند واقعاً طرف مقابل آن چیزی نبوده که ادعا کرده است. انجلا باشنده شهر کابل میگوید کاش همه چشمشان باز باشد و خوب تحقیق کنند. من خودم سال‌ها زجر می‌کشم با اینکه ازدواج ما سنتی بوده اما همسرم و خانواده‌اش راجع به همه چیز دروغ گفتند و خانواده من هم تحقیق کافی نکردند و سختی‌های زیادی را متحمل شدم و بهترین موقعیت‌ها و جوانی و انرژیم رفت.
خواستگاری که آمده بودن اونا بر فامیل ما دروغ گفته بودن که بچه‌شان با سواد است، در ضمن گفته بود که نه ای اونمو مقدار پول یا عاید را داره که می دختر خانه بره که به حساب عروسی میکنه او را نان داده میتونه. شرایط مردم افغانستان به می فکر است که دختر خود بده یکی آرام باشه، دوم یک کس باشه که یک لقمه نان حلال برش پیدا کرده بتونه. خب ما هم به می فکر که برو یام یک آدم است که راست گفت و بالاخره یک وقت خبر میشیم که بچه مو چی میبره او سواد خود کاملا نداره هیچ پاس جار جنجال پسند برآمد. ما و مردم بیگانه بود، آشنایی با ایشان نداشتیم. به هر حال هم گاهی کارش میشه گاهی نمیشه، مجبور شده که من خودم برای مال به خاطر کار به خاطر وظیفه یعنی برای منال اولادام به گردن خودم توان حالا ما مجبور هستیم که اونا را نان بتم او بتم این با این مشکلات.
برای اینکه بدانیم از نگاه دینی در مورد دروغ در خواستگاری چی گفته شده، سخنان از مولوی رضوان الله یکی از علمای دینی را میشنویم به این شرحه.
اولین کاری که ایستان بسیار به او تاکید میکنه که به دروغ گفته نشد، نه تنها که در نکاح یا در هر معامله. میم دستری که کسی که دروغ میگه به او نکاح صورت بگیره، خداوند جلشانه میگه که ان الله لا يحب الكاذبين، الله تعالی جلشانه کسی که دروغ میگه او را خوش نداره. یک مسئله است در اسلام، در شریعت میگه که کسی که ریشم رنگ میکنه باید ما کسی که خواستگاری میکنه باید بگوی که ما جوان نیستم سنم بالاست، ریش رنگ میکنیم، موی رنگ میکنیم، گفتی ما شما مینیکا مراسم مینیکا را بکنی و خانه میگیریم با شما، کلی که دروغ میگه این در شریعت بالکل نرواست، خوب نیست، باید کار نشد.
ناگفته نماند با آنکه دروغ در خواستگاری هرچند پدیده ناپسند دانسته می شود، اما به دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در بسیاری متن و گفتمانهای اکثر مردم افغانستان رواج دارد. در اینجا به گپ‌های نظیر احمدزه یکی از کارشناسان افغان گوش می‌دهیم که در مورد دروغ و بخصوص دروغ گفتن در خواستگاری چه عواقبی در پی دارد می‌گوید.
یکی خو بی‌اعتمادی در بین هر دو طرف وجود می‌آید. امکان داره بی‌اعتمادی ها به جار جنجال ها به انجام با بالاخره جار جنجال ها به خشونت ها و حتی امکان داره که پیوندشان از هم بگسله منجر به طلاق شوه یا خدا نخواسته در جریان خشونت ها منجر به لاتکو و حتی منجر به واقعات شوه که ما شما در جامعه خود شاهد از او هستیم، حتی قتل ها صورت گرفته، اما حتی مخالفت و دشمنی بین دو فامیل از این سبب به وجود آمده. بنابراین لازم است خانواده ها و همه ما هر چی که هستیم و موالات خود به خاطر بهبود و پیشرفت خود کوشش کنیم، اما چیزی که هستیم رو به طرف مقابل خود بگوییم.
در این بخش برنامه در مورد اینکه دروغ گفتن در خواستگاری چگونه یک عمل است سخنان عده‌ای از مردم را میشنویم.
عزیز باطورت هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من در خواستگاری دروغ گفتن بسیار یک عمل ناپسند هستن، حتی به حساب ضمیرهایی که به حساب خواب باشه خواب برده باشه، یعنی به نظر من بسیار هیچ کار انسانی نیستن.
زحل باشنده شهر کابل، چون که بسیار مردم وقتی که میره خواستگاری طلاهای تقلبی را میپوشن یا از مردم طلبی میگیرن میپوشن در سر بر خود میکنن و فامیل دختر خیل میگن بسیاری پیسه دار از بخدا بیا دخترم بده ما را میشه درو هیچ آینده نداره.
مسعود وحیدی باشنده اصلی ولایت لغمان فعلا ناحیه کابل. دروغ گفتن در مجموع کار بدی است، نه تنها در خواستگاری، به خاطر که یکی از علائم منافقین همی است که در صحبت های خود دروغ میگن و این عام رواج شده، به خاطر که امو پسر به مادر و پدر خود نزدیک می باشه و یا دوستش داشته می باشه میرن به خاطر دو دروغ میگن و این کار بسیار بدی است.
شنونده های گرامی، اکنون هم پارچه تمثیلی را که به ارتباط موضوع دروغ در خواستگاری مهری انوری پرودوسر برنامه نوشته است، ممثلین ما هر یک عبدالمنان حمیدی، محمد آصف پیمان، یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست آن را اجرا نمودند تقدیم میکنیم.
یک گپ از میخواییم که براتون بگویم.
بگو خوب جان. چی گپ از ما مهران شدیم؟ شما امروز یک قسم متکلتان به سر و حضرتان رسیدین، زیاد آمادگی گرفتین، مثل که جایی میرین تو؟
از تو چی بود کنم خورک گلم؟ چند وقت شده که پشت دخترم خواستگار میم، او رو میفهمی که آدمای بسیار پیسه‌دار هستن. اونا امروز میاین بسیار شل هستن، میگن که ما رو زود کرده شیرنی بته.
نگفتی که بچه چی کاره هست؟ درس خونده نخونده؟
میفهمی خور جان، پدر بچه گفت که بچه فاکولته خونده، سن شما همی 25 یا 26 ساله هست، از او زیاد نیست و از همه گذشته که تجارت دارن، کار تجارت را پیش میبره. دیگه ما و دخترم خوره که گلازی دیگه چی زیاد میخواییم.
خواه نگفتی که امو بچه که دیدی ندیدی چطور است؟ گفته امو مردم ها که قد بلند است، قد پخش است، چی رقمی است که تو زود کنه شیر نمیتی؟
خواره که قند راست اگه پرسان کنی ما بچه را ندیدیم. خب پدرش گفت که بچه ژاپن رفته پشت مال میاره. آه بخیالیم که خواستگاره آمدن، برو پدر زرمیره جان دروازه رو باز کن.
خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، خیر ببینین، خداوند اجر نصیبتان کنه. شو کت دل آقا جان گپ زدیم، گفت که کارا را به خیر شما پیش ببرین، ما مالا را روان کردیم، خودم به خیر داشتین نخوری انشالله خدا میرسانم به
خیر. خیر باشه، بفرمایید شما بشینید یک چای بیارین باز گپ میزنیم، کارای دنیا خلاصی نه.
زنده باشین، با ما امروز دیگه به خیر شیرنی میتین بخیر، باز دل آقا جانم انشالله میبینین، نام خدا سر صورت میگم من، گپ زدن میگم من، خلاصه که از سر صورتش نور میباره.
مادر زرمینه، حالی که خیشی میکنیم تو خورتان صدا کو که معرفی شو امروی میمانان.
نه یازنا جان، من خودم اومدم واجت صدا کردن نیست. وی یازنا جان، اینا رو خو من میشناسم. آلو شما اینا رو نمیشناسین که چقدر دروغ گوی و لافو کستن؟ میفهمین که چه قسم فامیل کاکا خسرو من فریب دادن که دختر از او بیچاره رو به هزار چال و نیرنگ گرفتن؟ روز عروسی بچهشون به گفته خودشون از خارج آمد که او را پت کرده بودن، چرا که سنش هم زیاد کلان بود و هم بی سواد. اما تو نبود؟
شما اشتباه کردین امشیر. شما
چی اشتباه کردین؟
الله خورک، خوب شد که تو آمده بودی و دروغایشان فاش ساختی و زندگی دختر من نجات دادی. خور گلم.
نگفتن امانت خواستگاری یکی از مهمترین اتفاقات زندگی است، چون سرنوشت آینده دو انسان را تا حدود زیادی رقم می‌زند و نباید در آن دروغ باشد و آن را سرسری گرفت، چون هر گونه بی‌توجهی یک عمر پشیمانی را به دنبال دارد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. تا آشیانه بعدی شما را به الله پاک می‌سپاریم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.